بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة له عليه السلام تسمى القاصعة وهي تتزمن ذم إبليس لعنه الله على استكباره وتركه السجود لآدم عليه السلام وإنه أول من أظهر العصبية وتبع اللحمیه و تحذیر الناس من سلوک طریقته. عرض سلام و تحیت خدمت بزرگواران، برادران و خواهران بزرگوار و خوشبخت از این که توفیق دوباره حضور در جمع شما عزیزان رو حضرت باری تعالی رفیق فرموده است و اون هم در مناسبتی که منعقد به نام سیدت النساء العالمین صدیقه کبری سلام الله علیها است. به حمد الله این توفیق دست می دهد که در این ایام در محضر سخنان نورانی امیر المؤمنین در نهج البلاغه باشیم. اون چه که سهم و نصیب این نوبت ماست که انشاءالله در این ایام آغاز می کنیم و تا بدانجا که فرصت باشد ادامه پیدا خواهد کرد، شرح و بیان خطبه است از خطب امیر المؤمنین که نام این خطبه، وضعیت این خطبه، شرایط این خطبه حالت ویژه‌ای دارد. اولین نکته‌ای که باید عرض کنم قبل از ورود به خود خطبه این که این بیان رونهانی و لطیف را که میتوان گفت ات ولو خطبتن فی نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه در نهج البلاغه امیر المؤمنین است، قبل از اینکه مرحوم سید رضی در نهج البلاغه گردآوری کند و بنویسد، بزرگان دیگری بودند قبل از ایشان که بخش های عمده این خطبه رو در منابع و کتاب های خودشون نوشتند، من جمله در دو کتاب از کتب اصلی و اربعه شیعه ما بخش‌های بسیاری رو از این خطبه گرانسنگ می‌بینیم. یک، در کتاب کافی مستطاب کلینی که مرحوم سقط الاسلام کلینی بخش‌هایی از این خطبه رو در کتاب کافی آورده است. قبل از سید استحضار دارید کلینی در عصر غیبت صغرای امام زمان اقدام به نوشتن کافی و کتاب کافی مستطاب می کند. در کنار او مرحوم صدوق، شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف در کتاب من لا یحضره الفقیه، ایشان هم در این کتاب بخش هایی از این خطبه نورانی رو بازگو می کند و می نویسد. از میان اهل سنت زمخشری، جار الله زمخشری، این مفسر توانمند و این ادیب فرهیخته در ربیع الابرار بخش های عمده، کتاب ربیع الابرار بخش های عمده از مجموعه این خطبه رو می نویسد و بازگو می کند. یعنی قبل از آن که مرحوم سید رضی این خطبه رو در نهج البلاغه بنویسه، در مصادر پیشین کاملا این خطبه روشن و محرز بوده است. عرض کردم که نام این خطبه شریفه خطبه تسمى القاصعة، نام این خطبه خطبه قاصعة است. نام و عنوان نشان می دهد که ویژگی هایی در این خطبه وجود دارد. کلمه قاصعه از ماده قصر، قاف صاد عین، قصر، دو معنای عمده در این کلمه وجود دارد. یک، اون حالت ابتلاء الماء والبر، هنگامی که بنا دارم دقیق واژه رو بگم، استعذار داشته باشید. هنگامی که یه حیوانی غذا را، آب را، مخصوصا غذا را، دانه را یا خوردنی خودش رو، غذا رو میخورد، بلع میکند، برمیگرداند، بلع میکند، برمیگرداند، که از آن در فارسی تعبیر به نشخار میکنیم، نام این حالت قص است. قاسعه یعنی اون اشتری که چنین حالی را انجام میدهد و چنین رفتاری از او سر میزند. قاسعه به این معنا. این معنای اول. حالا چرا این خطبه را قاسعه گفتند؟ پاره ای از شراح نهج البلاغه مدعی هستند و میگویند که این خطبه که عرض کردم طولانی ترین خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین است، زمانی ایراد شد که حضرت بر شتری نشسته بودند و این شتر در حالت قصر بود و امام خطبه سنگین خودشون رو با همین شرایط سواره بازگو فرمودند و مطرح کردند. گروهی از شارحان میگویند خیر، نه، این حالت نیست، به دلیل اینکه امام در این خطبه موضوع اصلی که در این خطبه دارن میگویند، برمیگردند باز به ابتدا این کلام، باز مجدد تا انتها میروند تا ابتدا برمیگردند. یه نوع قصر، رفت و برگشت زیبایی در کلام امام دیده میشه، لذا این خطبه قاصعه نامیده شده است. این یه احتمال. اما احتمال دوم که بسیار جدی است در اینجا، اون همین است که قصر، قصعته ای سقرته و حقرته ای ضربته و شتمته، هنگامی که در کلام عرب کسی رو تحقیر می کنند، به تعبیر ما له می کنند، هنگامی که کسی رو مورد ضرب و شتم قرار می دهند، این عمل رو قصع می گویند. این خطبه قاسعه است، یعنی خطبه ایست که می کوبد، تحقیر می کند و کاملا شتم می کند، چه کسی را، چه چیزی را، ابلیس را و پیروان ابلیس را. یعنی امیر المؤمنین در این کوبند سخن خیش آنچنان جدی و متنتن سخن میگوید که ابلیس را، رفتار ابلیس را و تابعان ابلیس را مورد هجمه شدید خودشون قرار میدهند. این احتمال، احتمال جالبی است که کلمه قسم و قاسعه این معنا رو دارد. بسیار. اما موضوع این خطبه با این عرض و طولی که این خطبه شریف امام دارد، مرحوم سید رضی در آغاز خطبه توضیحی می دهد. من میگم و عرض می کنم خدمت دوستان. سید میگوید وحیت تزمن و زم ابلیس لعنه الله. این خطبه امیرالمؤمنین متضمن است، در بر دارد زم ابلیس را. پس موضوع این خطبه مشخص شد که موضوع این خطبه پیرامون ابلیس، شیطان، نقد، بررسی و مطالعه رفتار شیطان و به دنبال اون مهمتر از آن رفتار شیطان صفتان در میان آدمیان است. یعنی امیرالمؤمنین بنا دارد که در این خطبه طیف شیطانی را، حرکت شیطانی را و جناح شیطانی را در میان انسان‌ها و مردم معرفی کند و بازگو کند جایگاه. پس وحیت تزمن و زم ابلیس لعنه الله علی استکبارهی و ترک سجود لآدم علیه السلام. علی استکبارهی خیلی زیباست. من این بحث رو چون گاهی پیش اومده خدمت دوستان عزیز اشاره کردم عرض میکنم. این صنعت رو در موارد دیگر هم در خطبه های نهج البلاغه گفتیم، صنعت براءت استهلال. نمونه این رو همونجا که مطرح کردم در قرآن خدمت دوستان عزیز گفتیم. یعنی اینکه یک گوینده اول تا انتهای کلام خودش رو در یک کلام نخستین ابتدایی آنچنان زیبا میگوید که مخاطبان متوجه میشن کل مطلب چیست، اما به اختصار، به کوتاهی در ادامه شرح و بیان اون رو مطرح میکند. اینی که عرض کردم خدمت دوستان قبلا که ما چنین چیزی رو در قرآن در سوره مبارکه حمد مدعی هستیم. یعنی شما باز میکنید کلام الهی سوره الحمد را، سوره مبارکه حمد رو که باز میکنید و میخوانید، گویا خداوند هر آنچه در طول 6236 آیه قرآن بنا دارد که بازگو کند در سوره مبارکه حمد مطرح فرموده است. یعنی شما میبینید سیر وجودی انسان رو با عز و جلال الهی، با حمد و تمجید خداوند، اونگاه این دنیا، اون دنیا، صراط، تقسیم، جایگاه انسانها، یه سیر کلی از تمام ادوار زندگی بشر رو در سوره مبارکه حمد میبینید که اساس قرآن مبتنی بر اینه. خداوند می آید در قرآن جایگاه خودش رو، ارتباط انسان با خود رو، منازل متفاوت انسان و انتهای سرنوشت وجودی آدمیان رو در قرآن بازگو می کند. یه فشرده هر آنچه به ناس گفته بشه در سوره مبارکه حمد می بینید. لذا به سوره مبارکه حمد همان گونه که خداوند در قرآن می گوید سبع المثانی گفته می شه که معادل با کل قرآن قرار داده شده. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. پیامبر ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. یعنی سبع مثانی حمد، قرآن عظیم، کل قرآن. یه طرف حمد، یه طرف بقیه و مجموعه قرآن کریم. تصور بفرمایید. اینجا هم بیان همین طور است. هم سید چنین کاری را انجام میدهد، سید رضی، هم خود امیرالمومنین، یعنی براءت استحلال. تمام موضوعی که در این خطبه طولانی با حجم بسیار بالا گفته میشه، همون آغاز کار مشخص میشه که این خطبه خطبه است که مذمت ابلیس را در بر دارد، لعنه الله، الاستکبارهی، بر استکبار این که ابلیس نشان میدهد، و ترک سجود لآدم، و این که ترک میکند سجود برای آدم علیه السلام رو. اینو من چون در قسمتهای بعدی توضیح بیشتر میدم فقط اینجا ترجمه میکنم. و این خطبه در بیان این است که انه اول من اظهر العصبیه، امیر المؤمنین بنا دارد معرفی کند اولین کسی که عصبیت را آشکار کرد ابلیس بود. عصبیت از همون ماده‌ای که تعصب گرفته می شود عزیزان، عین، صاد، به، هر کجا که به کار برده می شه به معنای شدت، پیوستگی، به اون مجموعه‌ای که در بدن شما تمام این بدن رو سفت و محکم می کند، به هم متصل می کند، عصب می گوییم. به اون جماعت متصلی که ولو بر باطل پیوستگی دارند و متحد با همند، دست از هم بر نمی دارند، عصبه گفته میشه. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، سوره مبارکه نور. عصبه یه جماعت پیوسته متصل به هم، مرتبط با هم. حالا اگر اینها پیوستگیشون بر خیر است، عصبة الخير، اگر بر شر است، عصبة الشر. این پیوستگی و تلازم رو و شدت و وابستگی رو با این واژه تعصب هم همینطور. یعنی وقتی یک کسی به شدت بر یک مسئله اصرار ورزی می کند، بر یک باطلی اصرار می کند، تعصب بر باطل، بر خیری تعصب بر خیر، و گاه عصبیه که در جاهلیت به کار برده می شد، الاعتزاز و بالعصبه، وقتی یک کسی فخر میکرد به یه چیزی و به شدت پای اون میایستاد، این رو عصبیه میگفتند. همین اینجا مرحوم سید میفرماید ابلیس کسی است که اول من اظهر العصبیه، اولین کسی است که عصبیت را و اون اصرار ورزی و پافشاری بر باطل را نشان داد، ابلیس. حالا در ادامه میخوانیم و تبع الحمیه، و ابلیس اولین کسی است که تابع حمیت شد. اجازه بدید این واژه را هم یه کلمه توضیح خدمت دوستان بگم. حمیه، همیمیه، هر کجا که به کار برده می شود، داغی، شدت، حرارت، جدیت زیاد، کما اینکه به تب حما گفته می شود. وقتی اون داغی تب میاد 39 درجه 40 درجه وجود انسان رو می گیرد، این حماست. به چشمه های آب گرم حمه گفته می شود، به دوست و رفیقی که در دوستی داغ و شدید است تحمیم گفته می شود. تمام استعمالات این کلمه اون داغی و شدت رو می رساند. خود این واژه تبع الحمیه یعنی اون شدت داغی. گاهی ما در عرف فارسی عامیانه خود میگیم این آقا چقدر داغه، یعنی چقدر تو این مسئله چیه؟ خیلی افراطیه، خیلی تند داره میره، میگیم عجب آدم داغی است. گاهی اینطور به کار میبریم. این همونه. و تبع الحمیه و هیه تتزمن، و این خطبه دربر دارد مذمت ابلیس را، استکبار ابلیس را، ترک سجود او برای آدم را و معرفی ابلیس به عنوان اولین متعصب و اولین کسی که بر حمیت و حرارت این چنینی پافشاری کرد. و این خطبه متضمن است تحذیر الناس من سلوک طریقت الله اکبر. و امام تمام شدت خودش رو داره در این خطبه می‌ورزد که مردم رو تحذیر کند، هشدارشون بدهد، برحذرشون کند از این که مباد مسیر ابلیس و شیطان را، طریقه شیطان را طی کند و این آتش به جانشون بیفتد آنگونه که به جان ابلیس افتاد. پس بنابراین آنچه که ملاحظه فرمودید به عنوان اون تابلو و عنوان اصلی این خطبه، گرد آورنده نهج البلاغه مرحوم سید رضی اعلی الله مقامه شریف بازگو می کند، ماحصل این خطبه رو تمام حول محور شیطان، ابلیس و رفتار شیطان به شیطان صفتان مطرح می کند و بسیار عمیق. عزیزان این خطبه شاید 17-18 بند داره. حالا ما انشاءالله به مقداری که در این ایام برسیم خدمت عزیزان بازگو میکنیم. و عجیبه، یعنی این خطبه را اگر کسی واقعا به جد بکاود، بخواند، بداند، دیگه خیلی از مسائل و تحلیل‌های اعتقادی، اجتماعی، انسان شناسی برای وجود انسان محرز، آشکار و باز میشه. خب با این مقدمه‌ای که خدمت عزیزان عرض کردیم، انشاءالله دیگه به حول قوه الهی آغاز می‌کنیم متن اصلی کلام امیرالمؤمنین رو و سرآغاز سخن. الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء. مشاهده می‌فرمایید که امام با حمد و ثناء الهی آغاز می‌کنند. باز هم من در سرآغاز مطالبی که توفیق بوده است، الحمدلله خدمت عزیزان ما اینجا کم نگفتیم از نهج البلاغه. بالاخره توفیق این بوده است، منشور تربیت رو گفتیم، نامه 31، خطبه متقین رو گفتیم، بانگ رحیل رو گفتیم و مطالب به لطف الهی سنگینی از نهج البلاغه خدمت دوستان در این مکان شریف مقدس در جمع شما بزرگواران گفته شده است. اشاره کردم همیشه که امیرالمؤمنین سخنی رو که شروع میکند همیشه قهرن و قطعن با نام الهی، حمد و ثناء خداوند و حتی درود و تحیت بر نبی مکرم خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد. اما مرحوم سید رضی به دلیل اینکه بنا بر اقتصار و کوتاه کردن کلمات امام داره، در بسیاری از موارد اون خطبه های اول یعنی حمد و ثنای اولیه سنگین امام رو دیگه نمیگه. اما این رو کسانی که بعد اومدن بعد از مرحوم سید و بناشون این بوده که یه خطبه امام رو گزینش نکنن، از اول تا آخر بگن، اونا نوشتن. ما اصطلاحی داریم به نام مستدرک و نهج البلاغه. مستدرک یعنی چیزی که باقی مانده است، کسی اومده چیزی مجموعی رو اینجا جمع کرده، رفته چند قلمش مونده، شما میاد این اقلام را برمیدارید، نام این استدراک، نام این استدراک. مرحوم شیخ الراملی رضوان الله تعالی علیه در جوار مرقد و مسجد تابناک علی ابن موسی میرید، گاهی احترامی به این مرد میگذارید به حقی که به شیعه دارد. اومده وسائل و شیعه رو 20 جلد نوشته، به حق کار رو تمام کرده، از الحق و الانصاف در زیبایی و شکوه و مجموعه ابواب مهم فقهی اخلاقی حتی در این مجموعه 20 جلد سنگ دست تمام فقیهان و علما بعد از خود مرحوم شیخ خور. اما یه چیزهایی باقی مونده از کار ایشان، اومده یه 200 سالی گذشته بعد از ایشان، یه بزرگی در نجف قد علم کرده است، یه بزرگ ایرانی تبار، شیخور عاملی از جبل عامل لبنانه، اما این مرد از خطه شمال خراسان است، آمده است مرحوم محدث نوری، محدث نوری اومده هر چرا که شیخور ننوشته تو همون ابواب و موضوعات جمع کرده، اسم این شده مستدرک، مستدرک و وسائل شیعه، یعنی هرچی در وسائل نیست اینجا پیدا کنید. حالا اگر کسی وسائل و مستدرک بذاره کنار دستش دیگه چی میشه؟ گل بود به سبزه نیز آراسته شد. یه مجموعه کامل در اختیار داره. خیلی ها اومدن مستدرک نهج البلاغه، یعنی اومدن اونایی که سید از آن گذشته است، ننوشته است، غافل شد. حتی تا زمان ما که وقتی معرفی کردم خدمت دوستان اون عالم جلیل القدر بزرگواری که نزیل لبنان هستند و در سور و سیدا زندگی میکنند، ایرانی تبار، ایشان اومدن تمام نهج البلاغه رو 7 جلد نوشتن، 7 جلد تمام و نهج البلاغه رو نوشتن که این موارد در اون دیده میشه. امیر المؤمنین این گونه بنابر نقل سید، الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا، حمد از آن اون خداوندی است که لبس، پوشید، العز و الکبریا را، یعنی جامعه عز و کبریا را خداوند برتن کرد. خب میدونیم این تعبیر تعبیر چیه؟ تعبیر استعاری و مجازی است دیگه. ذات باری تعالی که جامعه به تن نمی کنند. این همان است که شما میگید عجب لباس زلتی فلانی به تن دارد، عجب اصلا شرافت لباسی است که شایسته قامت فلانی است، شجاعت لباسی است که شایسته و برازنده فلانی است. یعنی دقیقا این رو ما به عنوان یک عبارت استعاری و مجازی به کار میبریم که اوج زیبایی اون رو در کلام امیرالمومنین مشاهده میکنید. حمد از آن اون خداوندیست که جامعه عز و کبریایی بر تن او و برازنده اوست. عز یعنی چه؟ عز یعنی اون غلبه ای که ممتنع از شکست است، یعنی القالب الذی یمتنع عن المغلوبیه. عز اون غلبه بدون شکست، عزیز اون پیروز و غالبی که هیچ شکستی در کار او وجود ندارد و هیچگاه مغلوبیت در کار او دیده نمی شود. اون ظفرمندی، خیلی خوبه به فارسی رو بگم، اون ظفرمندی پایدار میشه عز، و اون ظفرمند پایدار میشه العزیز، العزیز. به همین خاطر انسان ها خیلی مایلن که عز داشته باشند، خیلی مایلن که چنین جایگاهی رو داشته باشند. لذا به بزرگانشون گاه چه میگویند؟ میگویند ایها العزیز مسنا و اهلن از زور، عزیز میگن. یعنی خود عنوان عزیز به بزرگان، به خیلی ها این عنوان عزیز گفته میشده است. فرمود لبس العز و الکبریا، حمد از آن اون خداییست که تمام عزت و شرافت و ظفرمندی جامعه ایست بر تن او. و کبریا و جامعه کبریا، کبریا از ماده کبر بزرگی، مناعت از خردی، حمد از آن اون خداییست که عزت و کبریایی فقط جامعه برازنده اوست. خب من این جمله شو بگم و بعد نکته دقیق اینجا لازمه بگم. وقتار همان لنفسه، و خداوند عزت و کبریایی را فقط برای خود برگزیده است. وقتار همان لنفسه دون خلقه، ماورای خلقش، هیچ کدام از خلق، خوب دقت بفرمایید با کمال صراحت روشنی و وضوح امیر میفرماید، جامعه عز و کبریایی برازنده خلق نیست. مخلوقات در صدر اونها انسان، عز و کبریایی و کبر جامعی نیست که بتواند بتن کند. و جعلهما همن، من همینجا میگذرم و یه توضیح بدم بعد ادامه بحث رو مطرح کنم. ببینید وجود ذات باری تعالی از ذات اوست، این همون تعبیری که حالا اصطلاح بالاخره معقول، اهل معقول ذات حق رو واجب الوجود میدانند. اما بذارید قرآنی بگم خدمت دوستان. سوره مبارکه فاطر میخوانید، این آیه زیبا و سنگین که سرمنشه تمام معارف الهیه میشه اگر متوجه باشیم این رو. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، مردم باورتون بشه، بدانید شما فقراء الاللهید، یعنی فقر، تهی دستی، خالی بودن، نیستی در عین ذات شماست. شما از نیستی به هستی آمده اید. هل اتا علل انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. شما از لم یکن کان شدید، کانه شدید، به وجود آمدید. نیستی و فقر در ذات شماست. اما این نیستی و فقر شما از کجا پر می شود؟ خالی بودن شما، تهی بودنتون به نسبت تبدیل به پری میشه. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، از حضرت غنی. ذات باری تعالی غنا در ذات اوست، یعنی تمام صفات الهی عین ذات الهی است. لذا به ما امیرالمومنین میفرماد در همین نهج البلاغه، من وصفه فقط فنا. اگر کسی وصف خدا و صفت خدا رو از ذات خدا جدا کند، شرک قائل شده، شریک برای خدا قائل شده است، چون صفات خدا عین ذات الهی است. پس علم خداوند عین ذات خدا، قدرت خداوند عین ذات الهی، در تمام ذات او صفات جلال و جمال الهی نهفته است. این غنا در ذات اوست. و این هم با این قید که همیشه گفتیم در تفسیر و در مباحث نهج البلاغه که صفات خداوند که در ذات الهی است، نوع صفات الهی چه نوع صفاتیه؟ مطلق، یعنی حد و حصری برای جمال و کمال او نیست. علم الهی اندازه ندارد، قدرت الهی مرز نداره. پس خداوند دارای صفات مطلقی است که همه در ذات اوست. اما ماورای خداوند صدر تمام موجودات انسان رو بفرمایید، حالا با یه قطع کم و زیاد. اما این انسان که هیچ صفتی از ذات خود آدمی نمی جوشد و در ذات انسان وجود ندارد. تمام صفات عارض بر ذات ما میشه. پس ما ماهیتاً و اولاً چیم؟ تهیم، خالیم، فقیریم. اگر متصل شدیم به حضرت غنی، اونگاه چی میشیم؟ غنیم. چی؟ یعنی غنا به نسبه میاد، دارای صفات میشیم. اگر متصل به حضرت علیم شدیم، علم میآید. متصل به حضرت حکیم شدیم، حکمت میاد. متصل به حضرت قدیر شدیم، قوت میاد. متصل به حضرت لطیف شدیم، لطف میاد. از اون ذات غنی و سرمنشأ صفات میاد تو وجود ما، وارد میشه. پس بنابراین ما در ذات خودمون نداریم، دارنده نیستیم، فقیریم. در ذات ما عز وجود نداره، در ذات ما کبر وجود نداره، یعنی عقلا ممکن نیست وجود داشته باشه، چون ما چیم؟ فقر داریم. یه قاعده ای داریم در فلسفه، قاعده ی فقر و امکان. ما اون فقر رو داریم در ذات خودمون، ما فقر امکانی داریم در ذات خودمون. اما ذات باری تعالی غنا به ذات دارد. نمیشه، هم یه جمله کوتاه میگم سنگین نباشه براتون، نمیشود عقلا تصور کرد که خداوند غنا و کبریاییش مطلق نباشه و با دیگران شریک باشه. چون اگر این تصور بیاد، یعنی خدا یه چیزی در وجودش کم دارد و این برای ذات باری تعالی متصور نیست، برای حضرت جل و علا. خب پس بنابراین امیرالمومنین خیلی این رو به زبان زیبایی که عموم هم بفهمن مطرح کرد. خدا لباس عز و کبریا را فقط بر تن خیش کرده است و دون خلق هیچ کدام از خلق این جامه را ندارند. حالا برای اینکه باز این رو ملموس‌تر کنه چقدر زیبا می‌فرماید: صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، عمیق‌ترین و رشیق‌ترین دقت‌های الهیه عرشیه رو امیرالمومنین به زیبایی ادیبانه در قالب‌هایی میگوید که مخاطبان او هم با همه سطوح متوجه بشن. حالا اونها که عمیق‌تر میفهمن برن به اعماق کلام. و جعلهما حمن و حرمن علی غیره، و خداوند این کبر و ازرا حمن و حرمن علی غیره، حما قرار داده است. حما و حمیه به معنای جلوگیری و من. اول معنای لغویش جلوگیری و من، چیزی رو جلوشو گرفتن، بستنی محدوده ای رو. به همین خاطر حما در لغت عرب به قرقگاه گفته میشه. قرقگاه. از همین کلمه الان توضیح میدم این رو. حمیه. یه جمله ای رو یه وقتی گفتیم که بالاخره یه طبیب نصرانی اومد تو جامعه، اون روز اومد تو پایتخت خلافت اسلام در زمان هارون رشید بود، منتظر بود و بالاخره خیلی مشتری نداشت مذهبش، مراجعه نمی کردن خیلی مردمان. سوال کرد که اینها چرا کم مراجعه می کنن به طبیب؟ ما توقع داشتیم اینجا بازارمون تیزتر و داغتر باشد، اما خیلی مراجعه ما زیاد نیست. گفتن اینها چند تا توصیه رو مسلمان ها جدی می گیرن، عمل می کنند. یک این که اینها مقیدن که انشاءالله همین طور هم باشن، مسلمانان حالا در یه زمانی بودن، انشاءالله در زمانهای دیگه هم باشن، امروز هم باشن. گفت که اینها در کتابشون مسلمانان پاسخ دادن به این طبیب نصرانی، دستوری دارن که اون دستور رو خیلی جدی میگیرن و اون این از کل و وشربو ولا تصرفو. اینها اول از مبادی خوردن سلامتشون رو شروع میکنن، از بهداشت تغذیه، سلامت تغذیه، کلو و شربو رو گفته از خداوند و ناتصرفو به دنبال اون، لذا مرز و حد رو رعایت میکنن، مشکلی براشون پیش نمیاد. گفت خب آیا توصیه دیگری هم از پیامبرتون بگید که من بدانم؟ گفتن رسول خدا وجود نازنین محمد مصطفی محمد فرموده است المعدت و بیت و کل دائن و الحمیت و رأس و کل دوائن عوض بدن کما اعطیته اعت بدن کما عوضته. پیامبر فرموده است که این معده سرمنشه خیلی از بیماری هاست. حمیه یعنی من، اونی که از آن امروز تعبیر به چی میکنیم؟ پرهیز، رژیم غذایی. حمیه رأس و کل دوائن، بهترین داروهاست. و به بدن چیزی را بده که بدن تو عادت به آن دارد و توانایی از مجذب اون رو دارد، نه غیر از اون، با همون روش معقول بدن. هر کسی روش بدن خودشو دارد، با همین روش عمل کن. این طبیب نصرانی گفت والله ما بقی کتابکم ولا نبیکم لجالینوس شیئا. دیگه با این دو توصیه که کتاب و پیامبر شما گفته است، من فکر میکنم باید بساطت به جالینوسی خودم رو جمع کنم، نمیتوانم کاری بکنم. این حمیه به معنای جلوگیری و من. حما از همین ماده درس کردم، قرقگاه یعنی رسم بود در گذشته یه منطقه ای رو، این مثلا علفچر این منطقه رو، چراگاه این منطقه رو چکار میکردن؟ مبدم کسی بود، خانی بود، امیری بود، وزیری بود. گاهی برای سلطان خیلی زیباست، اجازه بدید این رو بگم در این کلام امیرالمومنین، ولو تکرار باشد این سخن از من. در یه جای دیگری از این فمن لکل ملک نحما، هر پادشاهی و سلطانی یه منطقه رو قرق میکند برای اقنام و احشام خودش، کسی عقل نداره پاشه اینجا بگذاره. لکل ملک نحما، اگر نزدیک بشه احشام دیگران پاشه قلم میکنن. لکل ملک نحما یعنی قرق رو. بعد حضرت فهمدن المعاصی هم الله، معصیت ها قرقگاه خداست. مراقب باشید اگر کسی نزدیک قرقگاه شد ممکنه پاش اون سو بیاید و اندرون برود. نزدیک نشید شما، پس اجتناب معصیت کنید، نه ترک معصیت. اجتناب معصیت غیر ترک معصیته، اجتناب میشه این، یعنی جهت گذاری و هدف گذاریتون جوری باشه که نکشید به اونجا کارتون که وارد قرقگاه بشید. امیر المؤمنین فرمود در اینجا و جعلهما حمن، و خداوند عزت و کبریایی را قرقگاه خودش قرار داده است. و حرمن علا غیره، و حرمن علا غیره، حرمن از همون ماده میاد که چه می آید؟ حرام می آید. به زنان حرمه گفته میشه در کلام عرب، به دلیل اون مناعتی که زن دارد، زن مسلمان اون مناعت و خیشتنداری نفسانی که دارد حرمه گفته میشه به اینها. حرام به معنای ممنوع، اینجا هم حرمان، حرم به معنای جایی که در اون من وجود دارد. فرمود و حرمان علی غیره، و اینها رو ممنوع در غیر قرار داده است. و اصطفاهما لجلاله، خداوند عز و کبریا را مخصوص حضرت ذوالجلال خود کرده است. اینا از آن جلال و جمال و سطوت خداوندی است. خب تا اینجا فرمود دیگه یک بار حضرت دست رو باز می کنند. و جعل اللعنت علی من نازعه فی هما من عباده، الله اکبر. و قرار داد خداوند لعنت را، یعنی دوری از رحمت را، بعد از رحمت را، و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما من عباده. پناه به خدا میبریم عزیزان، و خداوند قرار داد لعنت را بر کسی که نازعه، بر کسی که منازعه با خدا میکند در عز و کبریایی از بندگانش. یعنی هر کسی که به سوی عز و کبریایی، به سوی اون تکبر و عزت، اون پیروز بودن کامل مطلق، و به سوی اون برتری کامل می رود و چنین حس دروغینی. چرا؟ چون الان گفتیم خدمتون، انسان اگر تصور کند که کبر دارد، اون فوقیت و حقارت دیگر رو ببیند، این چیزی جز توهم نیست. چرا؟ چون انسان موجودیه که هر چی داشته باشه باز نقص داره، باز توهیست، باز خالیست. فوق کل ذی علم علیم. هر چه ما بالا بریم، وقتی میرسد با اونجا که به جایی میرود که عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى، میرسد به اون منتهای کار، و لقد رعا من آیات ربه الکبرى، میبیند نهان خانه غیب الهی را چون سید و سالار پیامبران الهی. اما باز هم بهش میگن و قول رب زدنی علما، بگو خدای عاشقم عاشقترم کن، خدای ما رو بکش بالاتر. هنوز جایی توهی داریم، هنوز زدنی علما، ولو اینکه سید المرسلین باشد. توجه دارید؟ یعنی انسان، ذات وجودی انسان اقتضاء کبریایی ندارد. لذا اگر کسی این حس رو بکنه، این توهم، تخیل، دروغ حبابی است که میترکد و شخصیت واقعی انسان دیده میشه. توجه دارید؟ لذا فرمود و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما من عباده. خب از اینجا دیگه اون جان مطلب رو حضرت تو خطبه شروع میکنن. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین. من همینجا بگم که این خطبه به نوعی از اون کلمات حضرته که بعض از تصورات ذهنی شما عزیزان رو فرو میریزد. آمادگیشو داشته باشید. بعد از باورهای پیشین شما با این خطبه امام باید بشکنه. آره چیه مراد؟ الان میرسه. این همونهاییست که گاهی ما تو تفاصیل میگیم مسئله برانگیزم میشه در مورد شیطان، یا در بحث شیطان شناسی گفتیم در اون مجموعه در پرتو آیات قرآن که برای بعضی ها سوال میشه. خوب دقت بفرمایید. فرمود ثم، سپس اختبر بذلک ملائکته المقربین. خداوند اختبار کرد با همین مسئله، یا همین با همین مسئله کبر و عز، کبریایی و عز، ملائکه مقربش را. اختبره، اختبار در لغت یعنی طلب الخبر و المعرفه من نفس شیء. وقتی شما یک خبری را و اطلاعی را و شناختی را از درون یه شیئی میخوان به دست بیارید، نام این میشه چی؟ میشه اختبار. نمیدانید درون این هندوانه چه خبر است، نمیدانید درون این پسته سربسته چه خبر است. باید یه کاری بکنید که مطلع بشید. این اطلاع شدن میشه اختبار. آیا خداوند پسته سربسته ای هست که درون آن را ندانه؟ آیا ذات باری تعالی برای حضرت باری تعالی هندوانه درون بسته ای هست که ندونه چه خبره؟ ذات حق چیزی هست که نداند؟ لا یخفا علی الله خافیه. بر خداوند چیزی که وجود نداره که پنهان باشه. به کل شیء علیم. اما این فعل به خدا نسبت داده شده. بعد ما هم تو فارسی چی معنا میکنیم؟ گاهی دوستان ما میگن اختبره، میگیم آزمون، امتحان معنا میکنیم. خب بعد میگیم آزمون، آه بالاخره ما نمیدانیم، این میخوایم این جماعت رو مثلا نمیدانم آزمون دستیاری پزشکی بگیریم، 176,000 نفر میان مینشینن که حالا این پزشکان عمومی کدامشون میتونن بیان برای تخصص، اون آمادگی رو دارن، قابلیت رو دارن، انتخابشون کنیم به ظرفیت دانشگاهمون. خب ما خبر نداریم، لذا اختبار میکنیم. اما ذات باری تعالی که خبر دارد، خداوند که نیاز به آزمون نداره. کلمه اختبار در مورد ذات باری تعالی، آزمونی که ذات حق به عمل میآورد، هیچ دخلی به خداوند ندارد. بلکه نتیجه این آزمون برای کسی است که آزمون شونده است، یعنی برای اون کسی که مختبره، نه مختبر، نه خدایی که بخواد خبردار بشود، برای اون کسی که خود موجود، خود اون آزمون شونده وضعیتش رو بداند. من در این حد و ملاک بودم که برم یه رتبه بالا یا نه، خودم رو شناختم با این آزمون و با این وضعیت. لذا زیبایی کار ادبی اینه که در علم کلام هم میگیم یعامل معهم معاملت المختبر. خدا مثل این که یه کسی میخواد آزمون کنه، به کرامت و عظمتش میاد عمل میکنه که انسانها موجودات وضعیت خودشون رو بدونن، براشون روشن باشد. حالا نکته عجیب اینه، تا الان ذهنیت بسیاری از خانم هاوایان اینه که فرشتگان الهی، ملائکت الله، موجوداتی هستند که محض عقلن، اختیار و انتخاب در کارشون نیست، نمیتوانند به مقتضای غیر عقل عمل کنند. در مورد اینها امتحان معنی نداره اصلا، یعنی فرشتگانی که محض عقلند و او فرشته است و نداند جز سجود نیست، اندر عنصرش غیر خدا، نور مطلق، عاری از حرص و هوا، به تعبیر مولوی اگر فرشتگان این چنین موجوداتی هستند، پس دیگه تو فرشته ها اختبار و امتحان معنی ندارد. اما امیرالمومنین میفهمد خداوند اختبار کرد ملائکه مقربش رو، فرشتگان را، ملائکه مقرب را، لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا تمیز داده شوند فرشتگان ملائکه متواضع از ملائکه متکبر. تکبر خطاست یا نه؟ بله. از کی سر میزند به فتوای امیرالمومنین؟ از فرشته. تمام اون ذهنیت قبلی رو بریزید کنار. یعنی چی؟ بنابر اون که امیرالمومنین از متن این خطبه داره میگد و ادامه میدیم امروز فردا خدمت دوستان در چند بحث مفصل این گفته میشه، اینه که در میان فرشتگان ما یه متکبر میبینیم که نه متکبر بلکه امام المتکبرین، حضرت اسمشو میگذاره. پس این ذهنیت که ما تصور کنیم فرشتگان همه پاک و پاکیزه اند، اینطور نیست. فرشتگان رتبه دارند، درجه دارند، و ما منا الا له مقام معلوم. اینها مراتب متفاوت دارند، بعضی ها در یه اوجی اند، بعضی ها در اون اوج نیستند. بعضی ها اختیار دارند طبق سخن امیرالمؤمنین، لذا اختبار میشن، آزمون میشن. بعضی ها اختبار ندارن، امتحان ندارند از فرشتگان الهی. پس آباد این ذهنیت رو عوض کنیم، این معنایی که در ذهنمون هست باید این رو تجدید نظر کنیم. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا خداوند تمیز بدهد و جدا کند ملائکه متواضع را از ملائکه مستکبر. فقال سبحانه، گفت خداوند سبحانه، و هو العالم بمزمرات القلوب و محجوبات الغیوب، انی خالق بشرا من طین، انی خالق بشرا من طین. و گفت، فقال سبحانه، دوستان عبارت دستشون هست نگاهی بکنید، فقال سبحانه چی گفت؟ گفت انی خالق بشرا من طین. اما بین این قال سبحانه فاعل و مقول این قول، امیر المومنین فهمد و هو العالم به مزمرات القلوب و محجوبات الغیوب، یه جمله صفت خدا رو میگد، اسم این میشه حشف ملیه. یعنی چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، میازار موری هدانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. میگید آقا معلم یه قطعش انداختی، همینطوره. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، فردوسی پاکزاد چیز دیگه نگفت، این گفت میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. مطلب تموم دیگه، نباید سعدی بیش از این میگفت. اما میگه چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، چه رحمت بر آن تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است. این که رحمت بر آن تربت پاک باد مال کیه؟ مال سعدیه، نه مال فردوسی. یه دعاییه که به دلیل آمدن نامش برای او میفرستد. این حشوه، یعنی میشد نباشه، اما میاد کلام را زیبا میکند. امیرالمومنین میفهمد قال سبحان اون، خداوند گفت، مطلب ذات باری تعالی میاد، اما بینش میبند و همان عالم به مزمرات القلوب، خدا عالم است به اونچه نهان در جان هاست، در وجود موجودات است، و محجوبات الغیوب، به خدا به هرچه در حجاب غیب است آشناست، آگاه است. پس بنابراین این رو برای اختبار خود موجودات گفت، نه برای علم خودش. چی گفت؟ انی خالق بشرا من طین. به چی گفت؟ به ملائکه، که من پروردگار بنا دارم بشری رو از طین و جل بیافرینم. چون بحث جسم انسان، لذا کلمه چی میاد؟ بشر میاد، نمیگه خالق انسانن. خالق بشرا من طین. حالا فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هنگامی که این رو من سویته، کاملا همه چیزو در جای خودش قرار دادم، معتدلش کردم، جسمش رو ساختم، نفخت فیه من روحی، از روحی که متعلق به منه، از آن من است، در این دمیدم، نفخت فیه من روحی. نه، اینو بارها گفتیم، نه اینکه خدا یه پاره از روح خودش رو برداره بده به انسان، چون روح انسان چیه مانند جسمش؟ مخلوق. روح خدا که مخلوق نیست، خدا به معنای روح ما که روح ندارد، یعنی روحی که امر اون، اذن اون از کیست؟ قل روح من امر ربی. این روح رو در وجود این انسان قرار دادیم، حالا اون شرافت رو پیدا کرد. فقعوا له ساجدین، حالا به پای او به سجده در افتید. داره ادامه میده، تزد آیه رو میفرماند، فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس. به دستور خداوند ملائکه همه سجده خودشون رو انجام دادن الا ابلیس. ابلیس سجده نکرد. ارد هرزت حل همیه ففتخر علا آدم به خلقه و تعصبه علیه لعصله فعدو الله امام المتعصبین. اوج میدد سخن رو امیر المؤمنین، ریشه یابی میکند، واکاوی میکند، حقایقی رو بازگو میکند که اینها رو ما کمتر جایی به این زیبایی و به این وضوح و روشنی داریم. برای نوز نخستین و جلسه اول کفایت میکنه. انشاءالله ادامه بحث رو همین گونه خدمت دوستان عزیز در این خطبه گران سنگ فردا پیگیری میکنیم و مطرح میکنیم.